های امسال و البته فیلمنامه های یک دهه اخیر سینما ایران اکثرشون، اونم بحث روابط میان کاراکتر هاست. یعنی ما از یک جایی دیگه رویداد و موقعیت نمایشی و بحران و هی اتفاق و اینا سر راه کاراکتر بذاریم نمیتونه مخاطب رو دنبال خودش بکشونه. از یک جایی روابط بین شخصیت ها و کاراکتر هاست که تعیین کننده روند حرکت درام رو به جلوه. حالا چه تو در طول بخواد درام رشد بکنه، چه در عرض بخواد رشد بکنه، یعنی در طول بخواد در قالب اینکه یک قصه روایت بشه، در عرض بخواد در واقع روابط بین کاراکترها شکل بگیره. باز توی این فیلم همین مشکل رو داریم، یعنی روابطی که باید شکل بگیره، یکی رابطه در واقع بین امیر هست و بدمن قصه، آنتاگونیست قصه، یکم رابطه امیر هست با اون دختر جنوبی که خانم باران کوثری نقشش رو بازی میکنه، و رابطه امیر حتی با پدرش که زن دوم داره و نمیدونم یه خانواده تازه تشکیل داده و اینا. هیچ کدوم از این روابط شکل نمیگیره و رشد نمیکنه. یعنی ما از اون ور مثلا میبینیم رابطه امیر از لحاظ کاری با بدمن قصه داره رشد میکنه و امیر داره مسیر رشد توی بازار دلالی و ارز قاچاق و اینا رو در واقع داره طی میکنه. این ور تو رابطه پسر و دختر فیلم اصخایی میکنم هیچی ما نمیبینیم، و همین هیچی ندیدنه باعث شده که قصه یک سری فصل ها داشته باشه، مثلا فصل رفتن امیر به جنوب به عنوان رابط برای آوردن دلار تقلبی، و قصه به جای اینکه کشمکش ها رو در به پرده سوم برسونه و به نقطه اوج برسونه، در یک شکلی کاملا بیمنطق تموم میشه. یعنی این مشکل رو به نظرم تو دوزیست بود و تو فیلم های از این دست که حتی
من نمونه بارز این نکاتی رو که امیررضا نوری پرتو میگره توی مغز و استخوان به نظرم
توی مغز و استخوان هم باز همین مشکل
بود. اون ایده اولیه خیلی جذاب بود، یعنی من همون اول که دیدم همچین طرح مسئله رو گفتم واقعا اگه خوب بره به چه جای دراماتیکی واقعا میرسه.
یه مثال خوبی زد، حالا چون بحث قبل من فوتبال بود، یه خورده از این هی سینما با فوتبال ما شبیهه. یعنی اینکه میگه ما ایده های خوبی داریم اما اجراهای بد، یا اینکه شروع خوبی داریم اما به نتیجه نمیرسیم.
این تعویض آقای مجیدی مثلا،
حالا از این بازیه بیرون نمیاد امیرضا. نه در کلیت فوتبال ما
البته بهترین جواب فوتبالی رو دادم.
آره ببین اینکه ما خیلی از مواقع خیلی خوب بازی میکنیم تا 18 قدم اما نمیتونیم گل بزنیم، یعنی
اینا مشکل ما بود دیگه،
نهایی رو نمیکنه. آقا اصلا بدر من تشریم میشونه و از بازی امروز بیان بیرون بریم وارد در واقع سینما بشیم. آره این ببین این که در حقیقت یکی از
من تو روز بلوارم این به نظرم خیلی پررنگ بود. یعنی حالا روز بلوا و کشتارگاه دو فیلمی هستن که خیلی به اتفاقاتی که توی همین یکی دو سال افتاده تو جامعه خیلی دقیق، و یعنی دقیق منظورم اینه که عین اون اتفاق رو اومدن بهش پرداختن، ولی همین ایده جذابه ولی در ادامه به هیچ جایی نمیرسیم
به خاطر اون تناقضاتی که هم به لحاظ در واقع منطق دراماتیکی وجود داره و هم در حقیقت تو اجرا. من فکر میکنم همیشه ما تو این سالها اشکالهای فیلمنامه‌ای رو خیلی چیز میکنیم، همه گناه رو همین دازیم گردن فیلمنامه نویسان که یه بخش عمدش هم درسته، ولی اینکه بازم با فیلمهای مواجه میشیم که ایده های خوبی دارن اما تو اجرا
نه امسال واقعا با ضعف کارگردانی روبرویم، خیلی هم روبرویم، واقعا اذیت کننده است. یعنی فیلم ها به نظرم من نمیفهمم این حجم از دوربین رو دست، نماهای نزدیک، کنش هایی که باید توی حداقل الگوهای کلاسیک به ما میگه کنش ها باید توی میدیوم شات، تو شات، تری شات، لانگ شات و اکستریم لانگ شات میفته، همش توی نماهای نزدیک میفته و بخش زیادی از کنش اصلی داره از بین میره. یعنی اون زهری که کنش اصلی باید زهر به معنی مثبتش، یعنی تاثیر دراماتیک و آرتستیک بذاره رو مخاطب، توی اون صحنه گرفته میشه به خاطر اینکه ما اصلا نمیبینیم کنش رو.
ببین خیلی نکته،
و فقط ما داریم یه بخشش فکر میکنم برمیگرده از رضا عسخری میونه کلامش، من فکر میکنم به خاطر اینی که داریم فیلمو همش تو خونه میبینیم، رو لپتاپ، رو صفحه تلویزیون، چیزی که میگم این اتهام رو میشه به حرفه به انتقاد من زد که تو خیلی نگاهت کلاسیکه، سینمای مدرن، سینمای پست مدرن جنس کارگردانیش فرق میکنه، میدونم این اتفاق میفته، ولی به خدا همین فیلمای به اصطلاح پست مدرن آمریکایی و اروپایی رو اگر ببینیم از لحاظ کارگردانی با هر محتوایی که دارن، هر کدوم خط قصه خودشونو دارن، هر کدوم جهان خودشون رو دارن، واقعا این جنس کارگردانی برمیگرده من فکر میکنم به عدم اعتماد به نفس فیلمسازای ما. یعنی فیلمسازای ما اصلا جهانبینی ندارن و اصلا بلد نیستن اتمسفر رو تو تصویر در بیارن.
من فکر می‌کنم امیر رضا یه نکته هم این باشه که واکنشی نسبت هست به انتقادهایی که تو این سالها می‌شده که ما سینما بسیار مضمون زده است و دنبال به فرم خیلی توجه نمی‌کنه. حالا که به سمت فرم اومدیم، حالا از این ور داریم می‌افتیم. یعنی فرم، یعنی یک نوع افراط در فرم که به بازی‌های فرمی ایجاد شده و این بازی‌های فرمی اون موقعیت زیبایی شناختی رو در حقیقت ایجاد نمی‌کنه. میگم از مضمون زدگی حالا شاید داریم دچار فرم زدگی هم میشیم و این فرمی که حالا منطبق با مقتضای در حقیقت درام نیست و تبدیل میشه به سری بازی‌های در واقع فرمی که نظر من یک جور فریب فرم شاید باشه. یعنی اینکه فریب فرم به این معنا که در بسته‌بندی‌های خوشگلی ارائه میشه اما در مضمون و این توانایی بازنمایی سینمایی اون مضمون و محتوا رو نداره. به نظر من اشاره خیلی درست.
من الان بخوام جمع‌بندی بکنم، مشکل رو ما بیشتر الان متوجه کارگردانی میدونیم یا فیلمنامه؟
هر دو تا به نظرم. یعنی امسال من البته
یعنی از اون کفه منفی فیلمنامه کمتر شده.
آره، من یه ذره سلیقه‌ای هم میخوام حرف بزنم ولی روی سلیقه‌ام، یعنی سعی میکنم برای سلیقه‌ام معیار داشته باشم. حرفم اینه که در مقایسه الان این امروز ششمین روزه و حالا یه فیلم هم به خاطر دربی نداشتیم، حالا یه فیلم مردن در آب مطهر هم امشب میبینیم، تقریبا فکر کنم 17 تا فیلم میبینیم تا آخر امشب. عذرخواهی میکنم، نسبت به دو سه سال اخیر فیلم خیلی خیلی بد خدا رو شکر نداشتیم تو جشنواره. یعنی بدترین فیلمامون هم میشه دید، یعنی حداقل داره یک بار دیدن تو جشنواره امسال میشه دید. یعنی من خودم حسی فکر میکنم سطح کیفی جشنواره امسال فیلم ها حداقل قابل تحمل تره ولی قابل قبول نیست.
یعنی فیلمی که بخواد از وسطش
بیای بیرون اذیت بشی، به قول ما منتقدا کمدی ناخواسته بشه، نمیدونم بخندیم وسطش فیلم جدی، خیلی اونجوری نداشتیم. ولی واقعیت اینه که همون آفتهای همیشگی یک سینمای یک دهه اخیر ایران، یعنی سینمای تقریبا اواخر دهه 80 و به خصوص سینمایی که کلیدش از اوایل دهه 90 خورشیدی خورده، اون آفتهای اولین آفت بزرگ به نظرم همچنان عدم شناخت تو ساختارهای فیلمنامه است. چه حالا فیلمنامه قصه ای رو میخواییم به شکل کلاسیک خطی سپردهی رو باید بکنیم، چه فرم در واقع مدرن داشته باشه، چه ساختار پست مدرن داشته باشه، هنوز چیزای بدیهی رو تو فیلمنامه نویسی واقعا رعایت نمی کنیم. این تو فیلم ها هستش ولی همیشه تو این چند سال حداقل این افتخار رو میکردیم که میگفتیم کارگردانی های خوبی داریم ولی بی‌تاروف واقعا کارگردانی خوبی هم ندیدیم تو جشنواره امسال و واقعا از یک عدم اعتماد به نفس میاد، از یک در واقع اینکه تو نمیدونی محتوا چیست و تم چیست و بر اساس اون دکوپاژ و میزانسن رو چینی به نظرم میادش این مشکل.
ما حالا یه اتفاقی که امسال بالا خیلی یارم راجبش صحبت میکنن، تنوع فیلم هایی هستش که داریم توی جشنواره میبینیم. حتی فیلمسازانی که اونها رو به عنوان فیلمسازان هنر تجربه ای میشناختیم، از اون چیزی که در هنر تجربه دیده بودیم فیلماشون به نظر من یه پله بالاتر اومدن. یعنی حالا هم کار برزگر رو دیدیم، هم کار فرشباف رو دیدیم، فیلم هایی بودن که اون حجم انتقاداتی که حالا به گروه
آره ببین یه نکته بهتون بگم، هنر تجربه در واقع مرکز تولید فیلم نیست تا که بگیم
نه گفتم فیلمسازانی که به اون اسم میشناختیمشون.
آره فیلم های هنر تجربه.
و حالا مثلا در کنار این ما یه فیلم داشتیم تلاش کرده بود، حالا به فیلم آن شب کوروش آهاری که حالا یه زمینه های سینمای وحشت رو بیاره. یکم راجع به این تنوع هم صحبت میکنیم،
هنر تجربه تر هم داریم. حالا من چون مثلا کار آقای لطفی از دوستانمون رو دیدم،
اونو ما حالا هنوز ندیدیم،
اون باز به جنس هنر تجربه نزدیکتره. من فکر می‌کنم این تنوع هم به لحاظ مضامین و محتوا موضوعات در حقیقت، البته یه چیز هم هست درسته، حالا بحث از تنوع می‌کنیم، اما به نظر من امسال فیلم‌های ما به سمت ساخت فیلم‌های اجتماعی، یعنی با موضوعات اجتماعی، ژانر اجتماعی که ما نداریم، به سمت در حقیقت موضوعات اجتماعی که ملتهبن و یه جوری میخواد در حقیقت آسیب شناسی کنه رفتن. حالا فارغ از به نظر من فارغ از بحث خوب و بد در حقیقت فیلم ها از بابت سینمایی، اینکه حالا سینمای ما به مسائل اجتماعی توجه میکنه برای خود من جذابه، به خاطر اینکه این جنس فیلم ها رو دوست دارم. من سه شب پیش یه مطلبی برای جایی نوشته بودم به نام سینمای جنوب شهری، حالا این اصطلاحی که برای اون متن در نظر گرفتم، که احساس میکنم داره این جنس فیلم ها به خصوص حالا بعد از اینکه سعید روستایی حالا ظهور کرده گرایش به اون سمت ایجاد شد، امسال فکر میکنم این جنس فیلم ها هم زیاد بوده، حداقل 3-4 تا فیلم من تو ذهنم هست که به طبقه فرودست جامعه و مسائل و مشکلاتی که تو اون طبقه هست وجود داره.
و اینکه حالا خیلی راجع به آن شب این بحث رو افتاده بود که آقا این یه کمدی ناخواسته شده، واقعا در این حد
نبود،
یعنی واقعا استانداردهایی رو داشت.
نه واقعا
صحنه‌های
ترسناکش واقعا نزدیک شده بود به الگوهای ژانر، منتها باز اون چیزی که در واقع فیلم رو نمیتونست در رده آثار معروف این ژانر حداقل تو سینمای 1003 قرار بده، با اینکه یک فیلم تقریبا میشه گفت امریکایی هم بود، محصول مشترک حالا اگر بتونیم بهش بگیم، مشکلش همون بیمنطقی قصه بود، یعنی قصه اصلا اون گره‌گشاییش به نظرم خیلی ساده انگارانه، شبیه حکایت‌های کودکانه دوران کودکی ما بود که همه چیز انگار که تو خواب
کنه، اینکه خواب رو خیلی ساده انتخاب کنیم برای ساده،
خیلی دم دستی بود که
اصلا من در پایان فیلم از همین یه خورده احساس تو ذوقم خورده بود، یعنی احساس می‌کنم که
سر کار گذاشتن اینو می‌تونه تو تدوین به نظرتون تغییرش بده،
مگر اینکه پایان دیگه‌ای بخواد، آخه
نمی‌تونه چون واقعا
خواب در بیا،
مگر اینکه پایان دیگه بهش ترسیم کنه، تازه اونم کلیت
ساختار سوای اون به نظرم اصلا مشکل توی روابط بین شخصیت ها داشت، روابط بین کاراکترها، یعنی اون کاراکتر مرد و کاراکتر زن با یک ترومایی، با یک بکستوری، با یک زخمی از گذشته میان، تقریبا تماشاگر حدس میزد که این گذشته رو داره، وقتی اون کودک رو میدید و وقتی اون دخ زن اون صوفیا رو میدید، اون زن در واقع جوان آمریکایی رو میدید، و بابا میفهمیم خب اینم این رابطه رو در قبل داشته، و میشه گفت نیم ساعت زودتر تماشاگر از کاراکترها جلوتر بود و تماشاگر فهمیده بود که دلیل چیه،
و من نگران بودم بده به سمت توصیه های اخلاقی و اینها را که بگی
تقریبا هم رفت، منطقه دیگه زود جمع جورش کرده.
خب یه فاصله بگیریم راجب خوب بد جلف که فیلم سومی بود که دیشب در پردیس ملت به نمایش در اومدم، همراه شما هستیم و راجبش صحبت میکنیم.
ارتش سری انتخاب شد برای جشنواره پشت تو بخش مسابقه.
بله
واقعا جدا؟
بله درسته، تبریک.
این خبر اینجوری با
آدم ایشالله دست بزن
سام بچ
ایبالله.
البته این خبر فعلا غیر رسمیه، بین خودمون بمونه.
یارو تو راحت بشه، لازم به تذکر نیست.
بچا درس پیدا نکنه.
یارو تو راحت.
ببین داداش، فیلم ما رفت جشنواره فجر.
من متوجه نمیشم، فیلم ما که هنوز اصلا ساخته نشده.
بعد مگه یه هیئت انتخابی نیست که فیلم رو برای جشنواره انتخاب بکنه؟
بله، البته هیئت انتخاب که جای خودش، اما بعضی فیلم ها برای ما ارزش راهبردی داره. موضوع این فیلم درباره مقاومت تاریخی ملت ایرانه که مسئله راهبردی این روزهای نظام و کشور.
فقط میتونم بهتون قول بدم که تلاش خودم میکنم برای اینکه فیلمو برسونم.
نمیگن تلاش بکن، میگن من فیلمو برای جشنواره میخوام.
میخواین؟
آه میخوان. اینجا اینجوریه، بخوان تمومه.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش‌هایی از فیلم خوب بد جلف دو ارتش سری ساخته پیمان قاسمخانی رو شنیدید. آقای نوری پرتو بفرمایید.
فیلم خوب بد جلف دو ارتش سری به نظرم اگر مقایسه ای بخوایم با قسمت قبلی در واقع این فیلم نگاه بکنیم، شاید لحظه های کمیکش و صحنه هایی که بخواد توده های مردم رو بخندونه خب خیلی بیشتر از خوب بد جلف یک بود، و شاید خوب بد جلف یک تمام پتانسیل کمیکش رو گذاشته بود رون سکانس پایانی که اینا دستگیر میشن و اون کاراکتر جلاد میومد که بعدن هوادار اتفاقا پرسپولیس هم در میومد و اینا، و هوادار پرسپولیس در میومد، و عرضم به حضورتون که ولی تو خوب بد جلف دو این بار کمیک به تمام صحنه ها در واقع چی شده، به منتقل شده، تسری پیدا کرده. اما با توجه به شناختی که از تسلط آقای قاسم خانی روی نوشتن فیلمنامه های ساختارمند و الگوگرا در واقع شناخت و آشنایی که داریم، به نظرم خیلی فیلمنامه ضعیفی داشت و از منظر خط قصه نگاه میکنم و همه چیز روی کمدی موقعیت، یعنی روی صحنه هایی که خیلی هاش منطق حضورشون توی روند قصه اصلا معلوم نبود برای چی هست، به خودی خود خیلی بامزه شده بودن و واقعا میخندیدن همه. و خب زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی هم خیلی جا افتادن کنار هم دیگه و حتی شوخی های فرامتنی که با عقبه واقعی این دوتا کاراکتر بازیگرا میشد و اینا، خب بالاخره اینو بامزه
میکنه، حتی به فیلم های قبلیشون، آره،
حتی فیلم های قبلیشون و اینا، خب اینا رو بامزه میکنه. منتها در واقع وقتی با یه اثر نمایشی روبرو میشی میبینی واقعا خیلی از لحاظ فیلمنامه پیش پا افتاده است، ضمن اینکه پایان فیلم یک چیز عجیب و غریبی بود که فکر میکنم همه دیشب در هنگام بیرون آمدن از چهار تا سالن پردیس ملت اینو
ندیده بودن. فیلم ارجاع بده تو ارجا. آره. با تیتراژ مانند که ادامش توی
ادامش تو قسمت بعد که اصلا در شب با شرایط تولید سینما ایران هیچ کسی نمیتونه اینو تضمین بکنه، حتی این فیلم احتمالاً قسمت بعدی
که تو تکلیف اینو معلوم نکردی،
ارجاع بده لحاظ دراماتیک تو اصلا قصه رو نتونستی تموم بکنی، چجوری میتونی ارجاع بدی توی اینجور فیلم ها، توی کمدیای در واقع اجتماعی، کمدیای حجب، کمدیای هزل آمریکایی هم ما میبینیم، مثلا سریالی ساخته میشه این قصه تموم میشه، تو فیلم های ژانر وحشتشون هم هست، مثلا
هویت مستقل خودش داره،
فیلم های مثلا هالووین، جمعه 13، کابوس در الم استریت، جیغ، ما اون قصه تموم میشه، قصه اون قسمت فیلم بعد یه نشانه ای میذاره که ما میدونیم ادامه داره، مثلا کانجورینگ حتی. ولی اینجا اصلا ما توی نقطه اوج داستانیم بدون اینکه به گره‌گشایی و جمع‌بندی کانکلوژن تماتیک و اخلاقی و اینا برسیم، فیلم بی مقدمه تموم میشه و یه چیز حیرت آور بود به نظرم.
و این به نظرت برای تماشاگر عادی تاثیر منفی نمیذاره وقتی فیلم بخواد اکران بشه؟
ببین حالا من نقطه‌ای که می‌خواستم بگم جلجوش شاید جواب این هم باشه، شاید این سلیقه شخصی من باشه، ولی من اساساً یه خورده مخالفه اصلا فیلم کمدی تو جشنواره هستم، نمیدونم شاید دوستان دیگه چیز داشته باش، ولی از این حیث که حالا تنوع ژانری ایجاد میکنه، آره، ولی معمولا برای ایجاد سرگرمیه، ولی شاید برای حالا نمیدونم اون سالن های مردمی بخواد مثلا جشنواره رو یه خورده چیزتر کنه، یه بازار گرمی داشته باشه، به صلاح مجلس رو گرم کنه، از این بابت شاید
هیچ فستیوال سینمایی کمدی تو صد در جشن،
مگر اینکه کمدی که در واقع یک ابزورد مثلا باشه،
هنری
یک
باشه،
هنری باشه،
کمدی
همین دقیقاً دقیقاً من مثلا همین تو ذهنم. حالا این یک مسئلهش هست. دوم این که چیزی که میخوام آخر بگم، اول میگم به نظر من این دو تا تجربه نشون داده پیمان قاسم خانی در مقام فیلمنام نویس موفق تر بوده تا در مقام فیلمساز، یعنی حتی اون کارایی هم که هرچند اینجا فیلمنامه‌اش از ایشونه،
فیلمنامه‌ای که برای دیگران،
برای دیگران در واقع نوشتن، یعنی اون کارهایی که ما دیدیم حالا از لیلی بامنه است، مارمولک، نمیدونم ورود آقایان ممنوع، این کارهایی که
سن
پترزبورگ، یعنی اون کارهایی که دیدیم به لحاظ فیلمنامه ای هم بهتر از در واقع این فیلم هست. و یه نکته که برای من جای سواله اینه که ما امیر از یک طرف با چیز مواجهیم، تیپ سازی در حقیقت، خب این اختزای کار کمدی هم هست، ولی این برای من عجیبه، تیپ سازی مبتنی بر شخصیت های واقعی، نمیدونم برای خودم احساس میکنم یه خورده شاید لوس باشه، خود جذاب نباشه، این ارجاع دائم دادن به شخصیت واقعی
بازیگر،
چون اون یک شخصیت حقیقیه، حالا بر مبنای اون شخصیت حقیقیش ما میخواد تیپ سازی کمیک در واقع انجام بده.
من خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم چون وقتمون تموم شده تو این بخش، من دیدم راجب همه فیلمای مهم صحبت کردیم، روز صفر و درخت گردو موند، راجب اینم در حد یکی دو خط.
من روز صفر به هر حال از بابت بخصوص اجرا و ساختار سینمایی خیلی دوست داشتم، مثلا به استانداردهای فیلمسازی نزدیک شده بودیم، یه اکشن مثلا من قابل قبولی بود. فقط من یه مشکلی که با این فیلم دارم، دقیقا حالا نقطه قوتش خیلی از دوستان قهرمانش در واقع میدونن امین جدیدیه، من فقط معتقدم که برام عجیب بود سعید ملکانی که خودش چهره پردازه و گریمه، انتظار من از این قهرمانی که اینقدر حالا هوشمنده و به هر حال کاربلد هست تو کار خودش، انتظار اینه که یک آدم میانسالتری باشه، یعنی یک جوانی که ما در این فیلم میبینیم با این گریمی که امین جدیدی داره، یه خورده مثلا باورپذیری این قهرمان رو که ببین درخت گردو هم به نظر من توی کار اجتماعی از این حیث که این بار رفته به سراغ در حقیقت این قهرمانش آدم های جنگ نیستن، مردمی هستن که در واقع قربانی آثار مخربه در واقع جنگ شدن. از این حیث برای من جذاب بود، چون خیلی کوتاه من اشاره کوتاه میکنم، بازی خوبه به نظر من پیمان معادی که دقیقاً در مقابل نظرم یک انتخاب بسیار غلط
مهران
مدیری داشته.
آقای نوری پرتو شما
روز صفر خب یک تریلر سیاسیه که از جایی به نظرم متمایل میشه به مؤلفه‌های ژانر اکشن و از منظر خب حالا کارگردانی و تدوین، حتی در فصلهای ابتداییش نه واقعا نیاز به یک تدوین دوباره داره، ولی خب بعضی فصلها مثل درگیری توی افغانستان یا حتی فصل پایانی که روی باند هواپیما و اینا میگذره به نظرم ریتم خیلی خوبی داره و فضای خوبی داره. باز مثلا به نظرم توی یک تدوین دوباره میتونه سکانس های آلمانش کوتاه‌تر بشه. ویژگی های خوبی برای شخصیت قهرمان بدون اسمش که جایی میگه اسمم سیاوشه که نمیدونیم دقیقاً چیه ترسیم میشه، ولی برای من ولی میشه گفت تقریبا چیزی به نام فیلمنامه نداشت. یعنی فیلمنامه که داشته، منظورم که چیزی که به عنوان فیلمنامه بشه روش صحبت کرد نداشت و برای من خیلی جالب بود که در واقع
فیلمایی که اینجا اجرای خیلی خوبه.
آره خب خیلی خوبه. آره برای من خیلی جالب بود که بالاخره فهمیدیم که اگر هم میخوایم توی ژانر اکشن و تریلر سیاسی در جهت یه سینمای پروپاگاندا و ایدئولوژیک داشته باشیم، خیلی خوشحالم که بالاخره بعد 40 سال فهمیدیم که باید بریم سراغ در واقع الگوبرداری از، چون ژانر مال آمریکاییاست و رفتیم سراغ الگوبرداری از سینمای آمریکا و قهرمان عارف و نمیدونم قهرمان عارف مسلک و مذهبی و اینا رو گذاشتیم کنار. وقتی میخوایم اکشن تعریف بکنیم توی ژانر اکشن، این شکل قهرمان پروری، شکل قهرمان الان شبیه تام کروز و جیسون استاتون بود. خیلی با این
مشکل درخت گردو
و درخت گردو درخت گردو مثل تمام فیلم های آقای مهدویان نقطه ضعف، شاید حتی بیشتر از فیلم های قبلیش، نقطه ضعف بزرگش فیلمنامه است. تقریبا چیزی به نام درام در کار آقای مهدویان وجود نداره. این زندگی قادر که خیلی ها میشناسنش از مستندسازا، خواستم فیلم هم بسازن و اینا، خیلی از در واقع اونهایی هم که میخواستم بسازن شاید نگاهشون دراماتیزه تر بود به زندگی اون کاراکتر کاک قادر که واقعا زندگی تراژیکی داره، ولی واقعیت اینه که نمایش این به این یک زندگی تراژیک اصلا اسمش درام نیست، یعنی درام پردازی نیست، ولی فیلم اجرای خیلی خوبی به خصوص در سه فصل داره که نشون میده آقای مهدویان خیلی سینما رو از منظر دکوپاژ و میزانسه میشناسه. ولی واقعا اگر آقای مهدویان یک فکری به حال فیلمنامه های آثارش بکنه و نوع نگاهش به درام بکنه با کمک یار همیشگیشون آقای ابراهیم امینی که مشخصه ایشون هم ژانر و سینما رو خوب میشناسن، به نظرم سطح کیفی کارشون رو میتونه تا مرز فیلم های عالی و شاهکار.
خیلی ممنون از سید رضا صایمی و امیررضا نوری پرتو. به بخش پایانی صدای سیمرغ رسیدیم، بحث تحلیل سواد رسانه‌ای. خانم دکتر زهرا محمودی و آقای دکتر سید بشیر حسینی هم از فردا شب دوباره به جمع اضافه میشن، امشب رو غیبت دارن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و همه شنوندگان خوبت.
این فیلمای دیشب، حالا خوب بد جلف و این فیلمی که امروز دیدیم، تنها فیلم تا الان کشتارگاه، که بحثی رو اصلا ندارن که بخوایم راجع به قهرمان راجبشون انجام بدیم به نظرتون یا دارن؟ میشد
صرفا موضوع قهرمان رو اگه بخواین با اون ویژگی هایی که شبهای قبل پی میگرفتیم نه، ولی خب این فیلم ها هم در لایه های پنهانشون اتفاقاتی توشون میفته که میشه راجبش حرف زد.
نمیدونم حالا میخواین این رو اگه در حد کم هستش که اینو الان جمعش بکنیم یا صحبت کوتاه بکنیم بعد برگردیم رو همون بحث قهرمان که حالا راجع به اون سه فیلم مطرحی که تا الان بوده و فکر میکنم تا آخرم بمونن نه. همین سه فیلم، درخت گردو و روز صفر و شنای پروانه، راجع به اون صحبت بکنیم.
اگر همین بحث رو ادامه بدیم اون نکته ها هم فکر میکنم در ادامهش میاد، شما هر جوری که فکر میکنید درسته بحث رو
میخواین همون پس برگردیم به ادامه خواهد. بحثی که از قبل داشتیم، ما حالا رسیدیم راجع به کاراکتر قادر، دیروز یک مشخصاتی گفتیم و نگاهمونو به اینکه این کاراکتر میتونه قهرمان باشه رو حالا یه جورایی تبیین کردیم در کنار کاراکتری که حالا امیر جدیدی توی روز صفر داشته. بیایم من یکم اینو دوست دارم امشب راجع به این صحبت بکنیم که این کاراکترها هر کدومشون برای خود مردم عادی که میخوان برن این فیلم ها رو ببینن چه تأثیری برای خود اینها دارن، یعنی و البته کاراکتر جواد عزتی در شنای پروانه که این دو سه شب یه خورده دیگه کم رنگ شد توی بحثامون، یه خورده ارتباط مخاطب رو، همین مخاطبی که الان داره سینما میره و مخاطبین جدیدی که شاید به سینمامون اضافه شن. ابتدا این سوال ازتون میکنم، آیا این سه فیلم با این مؤلفه های قهرمان هایی که داشتن میتونن تماشاگر جدیدی رو به نظرتون به سینما اضافه بکنن یا نه؟
منظورتون از تماشاگر جدید
تماشاگر چیه؟ ببینید ما همیشه راجع به تعداد پایین تماشاگران فیلممون صحبت کردیم که حالا توی یک کشوری که 80 میلیون بالای 80 میلیون جمعیت داره تماشاگر فعالش که مدام سینما بره تقریبا 3 تا 4 میلیونه. این فیلم‌ها اصلا اونقدر کشش دارند که شاید تماشاگری که تا حالا نرفته سینما و حالا راجع به این فیلم ها بشنوه و بخواد مثلا تبلیغاتی از این ببینه کنجکاو میشه که بیاد ببینه یا تو نقد ها مطالب راجع به فیلم ها رو بخونه. این پتانسیل رو این قهرمان های ما دارن، این سه قهرمان.
درست، من فکر میکنم که عمدتاً برای بحث جذب مخاطب به سینما ایران چیزی که بیشتر باید بهش بپردازیم اتفاقات فرامتنیه سینما هست، از این جهت که به لحاظ این که ما توی جامعه همون در حقیقت چقدر فیلم رو و چقدر سینما رو به مردم نشون دادیم و اینکه الان کشش جامعه ما نسبت به این فیلم ها و این فضاها در حقیقت به چه صورت هست، اینها یه ذره برمیگرده به اون چند لایه‌ای که قبلش با هم صحبت کردیم. ببینید هر کدوم از این فیلم ها به عنوان یک اثر هنری مستقل قابل بررسی هستند که این قهرمانی که من و شما اینجا راجبش حرف میزنیم جزئی از اجزای همین داخلی فیلمه. پس یک جهانی فیلم داره، همونطور که آقای دکتر خجسته هم دیروز توی بحثشون داشتن که در جهان فیلم چه اتفاقی میفته. یه مقدار میخوام اینو بازش بکنیم، یه خورده راجع به این با هم صحبت بکنیم و در لایه دوم اون جهانی که واقعا در بیرون از این سینما و این پرده نقره‌ای در حال کنش و اتفاقات مختلفی هست که اگر سینماگر ما، اگر مؤلف ما این جهان رو درست نشناسه، چه به لحاظ خود مخاطب و شناخت لایه‌های اجتماعی که میخواد جذب بکنه به سمت فیلم خودش و چه به جهت اتفاقات روزی که داره توی جامعه ما میفته، اگر اینها رو نشناسه به اون اتفاق فرامتنی که میخواد مخاطب رو جذب بکنه کمکی نخواهد کرد. پس این پل‌هایی که بین این دو جهان وجود داره اینجای بحث من باشه. در خصوص این اتفاقی که داخل فیلم میفته، ببینید هر فیلم و هر اثر هنری که به این جهان و این جامعه ارائه میشه یک نظام گفتمانی توش اتفاق میفته. این نظام گفتمانی شامل تصویر، شامل نشانه هاست، شامل دیالوگ هاست، شامل هر گونه زبان و بیانی هست که ما مخاطب ارتباط برقرار میکنه. این زبان و بیان میتونه بصری باشه، میتونه دیالوگ باشه، میتونه حس باشه، میتونه بو باشه، میتونه صدا باشه. حالا بو رو چجوری میشه شنید از پشت این پرده؟ اون این دیگه به هنر اون هنرمند برمیگرده که گاهی اوقات چند تا حس شما رو درگیر میکنه، چند تا چقدر میتونه لایه های ذهن شما رو کنار بگذره، یه خاطراتی رو در ذهن شما بیاره رو و اون رو باهاش یه گره یه ارتباطی برقرار بکنه. برخی از هنرمندان انقدر این قدرت رو دارن که میتونن یک بو رو در ذهن شما بیدار بکنن و بعد پشت سر اون میتونن یک خاطره جمعی رو در شما بیدار بکنن. دیروز که راجع به اسطوره ها صحبت میکردیم و اینکه آیا قهرمانان ما میتونن تبدیل به اسطوره بشن، هر چقدر که یک هنرمند بتونه این عوامل رو در مخاطب خودش بیدار بکنه این اثر هنری موفق تر میتونه باشه. و حالا برسیم به اون جهان دومی که جذب مخاطبه، اونجا میتونه تعداد مخاطبان بیشتری رو به خودش جذب بکنه. وقتی که ذره ذره و کم کم به لایه‌های ذهنی مخاطب راه پیدا می‌کنه، شما از فیلم میایید بیرون و شروع می‌کنید به اینکه خاطرات خودتون رو جستجو کنید، چه حسایی در شما به وجود اومده، چه عواملی برانگیخته شده در شما، و کم کم اینها تهنشین میشه و تازه شما متوجه میشید که میتونید ارتباط برقرار بکنید یا نکنید. من فکر میکنم تفاوت‌های عمده‌ای بین روز صفر و درخت گردو یا خوب بد جلف یا دیگر اتفاقات که در سینمای ایران افتاده وجود داره. اما مثلا اگر شما خوب بد جلف هم میسازید، اگر قرار جلف بسازید،
به من اشاره میکنن که وقت تموم دیگه،
اگر قرار جلف هم بسازید بعد در راستای همون گفتمانی باشه که دارید تعلیفش میکنید و تعریفش میکنید. اگر این کل منسجم توسط نمادهای تصویری، نشانه‌های تصویری و دیالوگ‌ها و دیگر زبان عوامل زبان و بیان بصری به وجود بیاد، یه رشته‌ای الان جدیداً به وجود اومده به نام انسان‌شناسی تصویری. دیگه تصویر و آیکون‌های تصویری امروز در دنیا خیلی مهم شده، چون میگن بشر به جایی رسیده که دچار